من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه فرمودن ذات با قطع نظر از نسبت ها هویت مطلقه است و اله نیست و الوهیت یک امر نسبی است و تعقل امر نسبی فرع تعقل منتسبین است، لذا فرمود واجب شناخته نمی شود مگر اینکه ما خودمون را بشناسیم، یعنی از عالم پی به الله ببریم. و اونها که پنداشتن می توانند بدون عالم الله را بشناسند، این درست نیست. گرچه با بررسی حقیقت هستی می توان ذات ازلی را شناخت، ولی نمی توان به الوهیت او پی برد، بلکه از راه مطالعه اسرار عالم پی به الوهیت او می بریم. این مقام اول. وقتی که پی به الوهیت او بردیم، اونگاه برای ما این امر منکشف می شود که او هم دلیل است بر خودش و هم دلیل است بر الهیتش. هم دلیل است بر ذات خود که از ذات او به ذات او پی می‌بریم، و هم دلیل است بر الوهیت خود که از ذات او به الوهیت او پی می‌بریم. و کل عالم نشانه‌های جمال و لطف اوست. از این مقام دوم که گذاشتیم، نوبت به مقام سوم میرسد. در مقام سوم همه اشیا را در آینه حق می نگریم. وقتی همه اشیا را در آینه حق نگاه کردیم، کثرت را در اون وحدت می بینیم و یک دیگر در مرآت حق ممتاز خواهند بود و اونها که مناسبن با یکدیگر آشنان، اونها که مناسب نیستن با یکدیگر ناآشنان و مانند اون. اونگاه بعضی از ماها، یعنی اهل کشف و شهود، کسانی هن که پی به این مطلب نمی برند و حقایق اشیا را در آینه حق نمی نگرند، بعضی ها پی به این معنا می برند. اونا که پی به این معنا میبرند جزء کملینن که مورد اعتنا و اعتمادن، زیرا اونها مظهر لایشغله شأن و ننشأنن، نه جمال حق اونها را از شهود جلال حق باز میدارد نه جلال حق اونها را از شهود جمال حق باز میدارد، بلکه هم وحدت را در کثرت مینگرند، هم کسرات را در واحد میبینن. این طور نیست وقتی به حق پرداختن از مشاهده خلق غافل باشند، و این چنین هم نیست که وقتی به خلق پرداختن از مشاهده حق ممنوع باشند، بلکه هم حق را مرآت خلق میبینن و هم خلق را مرآت حق مشاهده میکنن و جامع بین الکشفینن، که این مخصوص محمدیین صلوات الله و سلامه علیه است. گروه دوم کسانی هستند که اگر به حق توجه کردن از خلق غافلن، اگر به خلق توجه کردن از حق غافلن، اینها مورد اعتنا و اعتماد نیستند. لذا مصنف در متن گفت من پناه میبرم به خدا از اینکه جزء گروهی باشم که مورد اعتماد نباشن و ندانن که حق آینه خلق است و خلق آینه حق. اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. این معنا را که گذروندن، وارد مسئله سر قدر می شود. پس تا کنون هم اصل مسئله معرفت الله را و هم اصل معرفت عالم را و این که در حقیقت خدا خود دلیل بر ذات خودش است در شناخت ذات ازلی و دلیل بر الوهیت و ربوبیت خودش است در شناخت تعینات ایره که گذروندن و برهان صدیقین را اونطوره که شایسته است تبیین کردن، اونگاه میپردازن به بیان سر قدر در حقیقت، یعنی جبر و تفویض، که این بحث را همانند بحث‌های قبلی قبلا هم داشتن. میفرمون بین که وقتی ما به اینجا رسیدیم که حقایق اشیار در آینه حق دیدیم، همه ذوات و خصوصیات رو در مرآت حق مشاهده کردیم، اونگاه میفهمیم هرچی که خدا به ما عطا می کند در اثر تقاضاییست که عین ثابت ما دارد. بدون درخواست قبلی خدای سبحان چیزی اعطا نمی کند. اونها که در این نشأه به این کشف و شهود راه یافتن که هرچی به اونها رسیده است مسبوق به درخواست خود اونهاست، هرگز اعتراض نمی کنند، نمی گوین رب لما حشرتنی اعما، رب لما جعلتنی کذا و جعلتنی کذا. اونها که شاهد این صحنه نیستن و اشیا را در مرآت حق نمی نگرن و از خصوصیت های خود غافلن، همواره در حال اعتراضن تا در قیامت کبرا پرده ها برداشته شود و معلوم بشود بین که خدای سبحان به احدی ستم نکرد، هر کس هر چه خواست خدا به او مرحمت کرده است. همون طوری که اعتراضی به گروهی که میگن رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، این اعتراض وارد نیست، اعتراض دیگرانم که میگن خدایا چرا ما را در این حد قرار دادی، در حد دیگر قرار ندادی، اون هم وارد نیست. ادهی در این دنیا به جای رسیدن که هرچه که در عالم به اونها داده شد مسبوق به درخواست عین ثابت اوناست، اینا راضی و مرضی‌اند و چون راضی‌ان خدا هم از اونها راضی است، به مقام رضوان بار بیابون. ادهی که دستی از دور بر اسرار قدر دارن همواره اعتراض میکنن، با لیت و لعله و عسا زندگی میکنن. اگر هم صریحا اعتراض نکنن تلویحا گلایه دارن. همین که مازاد حد خود میطلبن معلوم میشود که خود را در مرآت حق ندیدن و از استعداد خود با خبر نیستن و روح اینها روح همون کسی است که میاد رب لما حشرتنی اعما، و در قیامت که سرائر برداشته شد اونگاه معلوم شد ولله الحجت البالغه، احتجاج دیگران باطل خواهد شد و حجت خدای سبحان فائق و ظاهر خواهد بود. اونگاه به این قسمت می پردازن که هرچی که در جهان خارج هست نقشش در عین ثابت ترسیم شد و در عین ثابت جز تقاضا چیزی دیگر نیست. خدای سبحان بر اساس تقاضای متقاضیان به اونها فیض مرحمت میکند. این تقاضا که دستبندی شده و درجه بندی شد دیگر مورد جعل نیست، برای اینکه هر کدام از این متقاضیان مظهر نامی از نامهای مبارک الله هست، مظهر اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان. چون مظهر نامی از نامهای حقن پس جعل نشدن، جعل به ماهیت اینها تعلق نگرفت. وقتی جعل به ماهیت اینها تعلق نگرفت دیگر خدا به اینها چیزی نداد که مسبوق به استعداد و درخواست اینها نباشد. هر کس هر چه خواست در اونجا مسئلت کرد و از اونجا دریافت کرد و به عالم خارج تنزل کرد. البته چون بحث قضا و قدر و بحث سر قدر قبلا گذشت و خود ایشون هم اینجا باز این بحث رو بازگو کردن و فرمودن به این که این نهایت چیزی است که ما از این مضیقه می توانیم با او بیرون بیاییم، ما اصل فرمایششون رو می خونیم. همون طوری که در اون نوبت قبل اگر کمبودی در فرمایشات ایشون بود تا حدودی جبران شد، الانم اگر کمبودی در فرمایشات ایشون مشاهده بشود اونم به خواست خدا جبران خواهد شد. الان بحث در دو فصل است در حقیقت، یکی معرفت الله است، یکی معرفت القضا و القدر، معرفت و سر القدر است که هر دو از مهمترین مسائل الهیات است. در معرفت الله از ذره کشف و شهود فرمودن به این که انسان اگر حجابی در کار نباشد، همون بیان امام هشتم سلام الله علیه که وقتی از حضرت سوال کردن خدا چرا مخفی است، فرمود خدا هیچ خفایی ندارد، لا تخفا علیه خافیتون آنا لیل و اطراف نهار، و محتجاب الله سبحانه و تعالی فلکسرت زنوب الخلق. این تو بیان امام هشتم سلام الله علیه است که خدا نور و سماوات و الارض است، هی حجابی در خدا نیست. گناه واقعا حجاب است و نمیگذارد انسان الله را مشاهده کند. اگر این پرده ها کنار رفت، انسان اول با شناخت نفس الله را به ما انده و ربون میشناسد، بعد وقتی توجه تام نصیب شد ذات ازلی برای او مشهود میشود. وقتی ذات ازلی بر او مشهود شد، احاطه اون ذات بر ما سوا ظهور میکند. اونگاه دو مطلب روشن میشود، یکی اینکه هو دلیل علی نفسه یا من دل علی ذاتی بذاته، یکی اینکه هو دلیل علی العالم، برای اینکه او علی کل شیء شهید است، شاهد بر همه چیز است. این بر همه چیز شاهد شامل خودش هم خواهد بود، شامل عالم هم خواهد بود، هم شاهد عالم است هم شاهد خودش. وقتی که از بالا حق را مشاهده کرد، حق را دلیل بر خود یافت و دلیل بر عالم هم می‌یابد. در اینجا فقط حق می نگرد. اگر شهودش کامل تر شد، در آینه حق عالم را هم می نگرد. با شهود حق از عالم غافل نیست، چه این که با شهود عالم از حق غافل نبود. وقتی در آینه حق اشیا را دید، هم از عالم غافل نیست، هم می فهمد که چرا این توزیع و این تقسیم نابرابر است. می فهمد بین که هر کسی هر چه خواست از خدای سبحان دریافت کرد که آتاکم من کل ما سألتموه. اونگاه سر قدر هم در فصل ثانی برای او مطرح حل می شود، هم مسئله جبر و تفویض به توحید با توحید افعالی حل خواهد شد، هم مسئله معرفت الله. منتها اشکالی که نسبت به حکما داشتن این بود که شما اگر بخواهید الله را و رب را با قطع نظر از عالم بشناسید، این ممکن نیست، به دو دلیل. یکی اینکه الوهیت یه امر نسبی است، به تعقل امر نسبی فرع بر تعقل طرفین است. ثانیاً برهانتون بیش از این ایجاب نمی کند که شما از غیر خدا پی به خدا بردید، برای که برهان شما که حکیمید و مهمتر از براهین اهل کلام است، همون برهان امکان است و امکان غیر حق است. بالاخره شما از غیر حق حق پی بردید، چگونه می توانید بگویید این برهان ما برهان صدیقین است و یا من دل علی ذاتی به ذاتی. بعضی از شارحان فصوص هم این فرمایش مرحوم شیخ رو در شرح فصوص نقل کردن که او رو می خونیم. الان عمده اینه که این دو تا فصل کاملا از هم جدا بشود، اون 5-6 مطلبی که مربوط به فصل اول است علاهده تر بشود، این چند مطلبی هم که مربوط به فصل ثانی است علاهده تر بشود. اگر اون گذشته کمکی کرد در روشن شدن سر قدر که توحید افعالی خواهد بود، فبهل مطلوب. اگر نه که توضیحی لازم باشه در فصل دوم باید بیان بشود. حالا اصل عبارت بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون متن‌ها را از اول ملاحظه فرمایید، متن‌ها را از صفحه 173. متن از صفحه 173 این است که سم ان ذات لو تعرت ان هذه النسب لم تكن اله. اگر ربوبیت و الوهیت و امثال ذلک نباشد دیگه اله نیست، همون از هویت ازلی است. و هاذه نسبو احدثتها اعیاننا، یعنی الوهیت او و ربوبیت او با اعیان ثابت ما حادث شده است، برای اینکه اگر عین ثابت نبود و مربوب نبود ربی هم نمی بود. اونگاه در ذیل صفحه فرمودن چون الوهیت نسبت است و با عین ثابت ثابت شده است، فلا یعرفو، یعنی حق تعالی به ما انه اله، لا یعرفو حتی نعرفه، تا ما شناخته بشویم. این مسئله را که با برهان عقلی تثبیت کردن با برهان نقلی تأیید میکنن، و اون همون حدیث معروفه من عرف نفسه فقط عرف رب است. قال علیه السلام من عرف نفسه فقط عرف ربه و هو اعلم الخلق بالله. وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعرف الخلق بالله است، در او تردیدی نیست. حالا این که مطلب که تمام شد، اونگاه نتیجه گیری کردن که طبق اون برهان عقلی و این تأیید نقلی اله را با قطع نظر از عالم نمیشه شناخت. پس فئن بعض الحکما که مرحوم شیخ است و ابا حامد یعنی غزالی ادعو انه یعرف الله من غیر نظر فی العالم و هازا غلط، و غلط بودنش هم طبق دو وجه بود که بحثش گذشت. اون گفت بود نعم تو عرفو ذاتون قدیمتون ازلیتون، با بررسی در احوال وجود ما به هویت مطلقه پی میبریم، اما نه با معنه اله. اله یه امر اضافی است، اله را با مطالعه عالم میشود شناخت. لا تعرف انه اله حتی یعرف المعلوه. پس تا ما معلوه و عالم را نشناسیم پی به اله نمیبریم. بنابراین فهوه یعنی این عالم الدلیل علیه، عالم دلیل بر الله است. این خلاصه مقام اول. ثم بعد هازا فی سان الحال، یعنی وقتی که شما اله را شناختید، خوب در اله تأمل کردید، معلوم می شود که عالم علامت نبود، عالم دلیل بر الله نبود، بلکه خود الله دلیل بر خودش بود اولا، خود الله دلیل بر عالم بود ثانیا، که عالم را با نور اله شناختید. ثم بعد هازا فی سان الحال یوتی کل کشفو ان الحق نفسهو کان عین الدلیل علی نفسهی، یک که یا من دل علی ذاتی و ذاته و علی الوهیتهی، دو وقتی که این چنین شد در همین کشف ثانی روشن می شود که ان العالم لیس الا تجلیه و تجلیه حق فی صور اعیانه مصابته التي يستحيل وجودها بدون هی، یعنی بدون عالم. و روشن می شود که انه حق یتنوع و یتصور به حسب حقائق هذه الاعیان و احوالها. و هازا بعد العلم بهی مننا انه اله لنا، این البته بعد از اون که ما او رو به عنوان اله شناختیم. هازا تمام الکلام فی المقام الثانی. اما مقام ثالث، ثم یعتی کل کشف الاخر فیظهر لک صورنا فیه، مرحله سوم آن است که گرچه در مرحله دوم روشن شد که حق هم دلیل بر خودش هست هم دلیل بر عالم، و حق همه ما را راهنمایی کرده است و سخنی از عالم به میون نمی آید، ولی در مقام سوم روشن می شود که همه عالم در اونجا حضور و ظهور دارند و همه را ما اونجا می بینیم و می شناسیم. فیظهر لک صورنا، یعنی صور ما موجودات امکانی، فیه یعنی در حق، و فیظهر بعضنا لبعض فی الحق فیعرف بعضنا بعضا و یتمیز بعضنا عن بعض. اینجا را مراد که ما شرح را مراد فرمودید، چون یک اشکالی سیدن استاد امام دامزله دارن که بفرمان اون طوری که متن را شارح معنا کردن اون چنان نیست، معنای متن چیز دیگری است. حالا ما این شرح رو میخونیم ببینیم که اشکالشون وارد یا وارد نیست. خب فبودن و یتمیز و بعضنا ان بعض، شارح فبودن حاضر کشف و کشف و مقام الفرق بعد از جمع، این یکی، و یوس هم ما جمع الجمع، این دوتا. ایشون میفرمان به این که این مطلب اولی که ایشون گفتن این فرق بعد الجمع است، این درست است، اما این که فرمودن این جمع الجمع است، این نادرست است. جمع الجمع بعدن خواهد آمد، حالا اون رو بعد میخوریم، حالا این در ذکر شریفتون باشه تا ببینیم که فرمایش شارح چیست، ماتن چیست، تا به نقدشون بپردازیم. خب پس مصنف فرمودن که در مرحله سوم ما همه اشیا را در ذات حق میبینیم و میشناسیم، منتها بعضی مینگرن بعضی نمینگرن. فمنا در هم کشف سوم، فمنا من یعرفو ان فی الحق وقعت هذه المعرفتو لنا و بنا. بعضی از ماها که اهل کشف و شهودیم در این مرحله سوم می فهمیم که همه اشیا را در آینه حق دیدیم، یک، و هر چیزی که علمن یا عملن نصیب ما شده است به سبب درخواست خود ما بوده است، این دو. فمنا من یعرف ان فی الحق وقعت هذه المعرفه لنا، یک، و بنا به وسیله درخواست عین ثابت ما، دو. پس نه، لنا بنا، برای ماست و به وسیله ماست، این یک. گروه دوم کسانیان که معنا رو نمیدونن، و منا من یجهل الحضرت التي وقعت فيها هذه المعرفه بنا. بعضی ها نمیدانن که ما یکدیگر را کجا دیدیم و شناختیم. حد اکثر این است که به عالم ارواح پی ببرن، بگن الارواح جنود و مجنده، این معنا را یا با نقل بفهمن یا با عقل اثبات کنن یا با کشف مشاهده کنن. اما اینکه عالم ارواح خیلی پایین تر از حضرت علمیه است و ما همه اینها را در حضرت علمیه در آینه حق یکدیگر را دیدیم و شناختیم، این نصیب همه نخواهد شد. و منا من یجهل الحضرت التي وقعت فيها هذه المعرفه بنا. بعد چون فرقه اول مورد اعتنا هستند و فرقه دوم گرچه اهل کشف و شهودند محجوبند، فرمود اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، من به خدا پناه میبرم از این که جزء گروه دوم باشم. بله دیگه، اینا بله کاملا یادشونه. بله، این که در ذیل آیه الستو ربکم از بعضی نقل کردن که ما یادمون هست، به همین مناسبت است.
در چند نفر که اونها بودن ما کاملا مشغول بودن.
بله
این همونه.
بله، ای فمنا من یعرفو ان فی مرآت ذات الحق و حضرت علمهی. بعد از ما اهل کشف و شهود کسانی هستن که میدونن در آینه حق و در حضرت علمی حق وقد هذه المعرفتو لنا، ای معرفتو بعضنا بعضن، بنا، ای به اعطاء اعیان نازار کل عرفان، ما هرچه داریم چه علم و چه عمل، این به وسیله خود ماست. ما درخواست علم کردیم به ما داده شد، درخواست عمل و ملکات اخلاقی کردیم به ما داده شد، هر اندازه که درخواست کردیم دریافت کردیم. معرفتو بعضنا بعضن بنا، ای به اعطاء اعیاننا ذلک العرفان به حکم المناسبت الواقعت بینها، یعنی بدون اعیان. این یک گروه، همون علم حق تعالی است دیگر. و منا گروه دوم، من یجهلو تلکل حضرت و تعارفل واقع بین الاعیان. گروه دوم کسانی هستند که نمیدونن این صحنه کجا شد، گاهی فکر میکنن که درس و بحث باعث شد که اینا چیزا یاد گرفتن، یا تهذیب نفس باعث شد که اینا چیزی رو مشاهده میکنن، دیگر نمیدونن که این سرمایه ها از اصل در حضرت علمیه بود. و من نامن یجهلو تلکل حضرت و تعارف الواقع بین الایان به سبب الغواشی، این غاشیه ها نمی گذارد که اونها بفهمن منشأ اصلی کجاست. این غاشیه از کجا پیدا شد؟ میفهمد این غواشی الناتجته من النشأت الانصریه و الاسوار التي يظهر فيها العين الانسانيه الهين وصولها الى هذه الصوره الالفيه او الالفيه. این قاشیه ها نتیجه نشأه عنصری است و تطورات عالم طبیعت است. وقتی عین انسانی به عالم طبیعت آمده است، این تعلقات او را به خود جذب می کند و او را زیر پوشش خود می گیرد و روی او را می پوشاند. بعد اون صحنه معارفه که در حضرت علمیه بود یادش می رود. الهین وصول ها الهازه صورت، یعنی صورت عالم طبیعت که صورتی است زمینه الفت را فراهم می کند که الفیه است یا الفیه، هم الفت درست است هم الفت. کما قال مرحوم شیخ ابن سینا در اون قصیده عینیه، این چنی فهمود حبتت الیک من المحل الارفعی برقا و ذات و تعززن و تمنعی، تا میرسد به این بیت و از اون نها نسیت اهودن بالهما و منازلن به فراغها لم تقنعی. من این چنی میپندارم که این نفس اون پیمانهایی که در اون چراگاه و در اون غروگاه داشت اونها را یادش رفته، فراموش کرده. و از اون نوع نفس را که نسیت، فراموش کرده است اهودی را در اون حما و غروگاه و چراگاه امن، و فراموش کرده است منزلهایی را که حاضر نبود اونها را ترک کند، به فراغ اونها قناعت نمی کرد، ولی الان که آمد سرگرم عالم طبیعت شد، اصلا اون خانه اصلی و وطن اصلی یادشون رفته. این مسئله حب الوطن من الایمان در کلمات قدما بود، بعد در کلمات شیخ اشراق به این صورت آمده است که این وطن، وطن عالم طبیعت نیست، چون وطن طبیعت به حساب دنیا می آید و حب دنیا را از کل خطیه. این وطن معلوف و ویهن اصلی همون مسئله لقاء الله است که انسان از اونجا آمد و اونجا برمی گردد. بعدها مرحوم شیخ بهایی و امثال زارک رو به نزد در آوردن که این وطن مصر و عراق و شام و امثال زارک نیست، این وطن هم اون مکان اصلی است در کلمات پیشینیان بود. خب فرمود به از اونها نسیت اهودن بالهما و منازلن به فراغها لم تقنی. خب اونگاه میفرماد به این که اهل کشف و شهود دو قسمتن، بعضی یادشون هست بعضی یادشون نیست. بعضی ها جمع میکنن بین وحدت و کثرت، بعضی ها محجوبن به وحدت از کثرت یا از کثرت به وحدت. ولما کان الاولو، اونا که یادشون هست که همه این معارفات در حضرت علیه بود، حال اهل الکمال المحبوبین نه محبین، محب سالک است ولی محبوب مجذوب است. محب شدن خیلی فضیلت دارد، اما عمده محبوب شدن است که خدا انسان را بخواهد. ولما کان الاولو حال اهل الکمال المحبوبین المعتنا بهم الذین لا یحجبهم جلال ولا جمال، نه جلال مانع جمال است نه جمال مانع جلال، که مظهر لا یشغله شأن شأنا، الذین لا یحجبهم جلال الحق عن جمال الحق. بعضی در اثر جلال از جمال محجوبن، کل محجوبین بالحق من الخلق. عالم مظهر جمال حق است، وحدت مطلق مظهر جلال حق است. اونا که اون واحد قهار را دیدن، یعنی جلال را دیدن، از جمال محرومند. بعضی به عکس، اونا که جمال را دیدن، یعنی خلق را دیدن، از جلال که وحدت مطلق است محرومند. الذین لا یحجبهم جلال الحق عن جماله. این مثال برای منفی است. کل محجوبین بالحق عن الخلق، که اینها با جلال از جمال محرومند. ولا جماله عن جلاله، که این هم مثال منفی است. کل محجوبین بالحق عن الخلق، حق را میبینند و خلق را نمی نگرند. و هم المحیمون الباقون فی الجمع المطلق، اینا که مبتلا به حیام و حیمانند، فقط وحدت مطلقه را می نگرند ولا غیر، اینها هم از یک نظر محجوبند. خب، اول کسانی هستند که نه جلال برای اینا حجاب است نه جمال، اما وسانی حال المحجوبین المترودین. بعض این که فربود فمنا کذا و منا کذا، اون منای اول را مشخص کرد که اینها اهل حجاب نیستن، منای دوم را میفرماید اهل حجابن. وسانی یعنی اون منای دوم، حال المحجوبین المترودین الذین لا یبالا بهم لما کان الاول حال کذا و ثانی حال کذا، قال مصنف اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. خب، و بل کشفین معن، همین کشف وحدت در کثرت و کشف کثرت در وحدت، یعنی کشف دوم و سوم. و بل کشفین معن، معلوم می شود که ما یحکم علینا الا بنا. این وارد در فصل ثانی از بحث است، یعنی بیان سر قدر، تبیین جبر و تفویض بر اساس توحید افعالی. و بل کشفین معن، معلوم می شود که ما یحکم علینا، یعنی خدای سبحان چیزی بر ما حکم نمی کند الا بنا. اگر کشف الاول یعطی ان الموجود هو الحق، اون مرحله اولا که مرحله استدلال یا مثلا کشف ناقص بود، که انسان عالم را ببیند از عالم پی به اله ببرد، این تموم شد. وقتی پی به اله برد، یکشف له که ان الله هو الدلیل علی نفسی اولا و هو الدلیل علی العالم ثانیا، این یک کشف. ثم یعطی که کشف آخر فیظهر لک صور را فیه، کشف ثانی است. اونگاه شار فهمودن که این کشف مقام فرق بعد الجمع است، یک و یسمى جمع الجمع. این دو، این دو مطلبی را که قیصری در شرح متن صفحه 175 فرمودن، سیدن استاد امام دامزله دارن که این که فرمودید هازا مقام الفرق بعد الجمع، این درست است، اما این که گفتید این جمع الجمع است، این نادرست است. برای اینکه جمع الجمع در صفحه بعد خواهد آمد که فرمود به بل کشفین معن، اگر کسی مجموع دو کشف را داشته باشد به جمع الجمع میرسد. حالا مرازی فرمایید. ایل کشف الاول یعطی ان الموجود هو الحق لا غیر. چرا؟ برای اینکه در اون کشفی که در صفحه 174 گذشت این بود که سم بعد هازا فی سان الحال یوتی کل کشفو ان الحق نفسه کان عین الدلیل علی نفسه، این یک مطلب، و علی الوهیته، این دو مطلب. اون کشف اول است. کشف ثانی هم بود که بحثش گذشت، فرمود ایل کشف اول یوتی ان الموجوده هو الحق لا غیر و هو الظاهر فی مرای الاعیان و الخلق فی العدم، خلق محجوب است و حق مشهور، حق هم دلیل است هم مدلول. و الکشف ثانی یوتی ان الموجوده هو الخلق الظاهر فی مرآت وجود الحق و الحق فی غیبه. و الکشف الجامع بین الکشفین معن و هو مقام الکمال المحمدی صلی الله علیه وسلم و هو شهود الحق فی عین الحق خلق و الخلق فی عین الحق جمعا من غیر احتجاب و عهده ما عن الاخر. این کشف ثالث، این نه تنها معرفت الله را تعیین میکند، سر قدر را هم به انسان می آموزاند. خب الکشف الاول یعطی کذا و الکشف الثانی یعطی کذا و الثالث که جمع بین الکشفین است یعطی انهو، یعطی انهو ما یحکم الحق علینا به حکم من الاحکام الا به سبب اقتضاء اعیاننا ذلک الحکم. نتیجه این جمع بین الکشفین که مقام جمع الجمع است آشنایی به سر قدر است. دیگر کسی اعتراض نمی کند و نه بر کار خود نه بر کار دیگری. اینکه در سیره مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که عمری گذشت و حضرت لیته و لعل نفرمود یا لیته و کان کذا یا لعله و کان کذا، ای کاش اینجور میشد و ای کاش هوا اونجور میشد یا این کاش فلون کس اینجور میشد. این به همین نکته است. چون هم مظاهر اسما و صفاتن دیگه، مفیز خداست ولی مستدعی مظاهر اعیان ثابتن. خب الا بسبب اقتضاء اعیان ذلک الحکم، این اقتضاء معنی تقاضاست نه اقتضاء مستلم. این معنا را بازتر میکنن، فما لا بل نحنو نحکم علینا بنا، گفتیم هیچ حکمی خدا بر ما نمی کند مگر به درخواست قبلی ما. الان ما میگوییم از این بالاتر، میگیم خود ما هستیم که بر خودمون حکم میکنیم، نظیر ما ظلم هم الله برا که اکان انفس هم یزلمون. لا بل نحنو نحکم علینا بنا اما ولکن فیه، نظیر این که میگوین ماهیت امر اعتباری است و اگر بخواهد حکم پیدا کند با در ظرف وجود باشد، وگرنه ماهیت معدومه حتی خودش هم برای خودش ثابت نیست، منتها در ظرف وجود به عنوان قضیه حینیه ملاحظه می شود نه قضیه شرطیه. در ظرف وجود ماهیت ماهیت است، ثبوت ذات برای ذات یا اجزای ذات برای ذات یا لوازم ذات برای ذات، این در حین وجود است که اگر ظرف وجود و آینه هستی نباشد ثبوت ماهیت برای خود ماهیت هم ممتنع است. این که میگوین ماهیت من حیث هیه لیست الهیه، این در ظرف هستی است نه به شرط هستی و نحو قضیه حینیه است. نحکمو بل لا بل نحن نحکمو علینا بنا ولیکن فیه، از رب مصنف ان قولی که فهمود ما یحکمو علینا الحق الا بنا، اضراب کرد تأکیدن لما ذکرهو فقال الله بل اعیاننا تحکمو علینا باستعداداتنا. چرا؟ فإن کل عین من الاعیان یطلب من الحق بلسان استعدادها ان یوجدها. هر عین ثابتی با زبان استعداد که فوق زبان حال و زبان مقال است از خدای سبحان تقاضا دارد که او را بیافریند و یحکم علیها به حسب قابلیتها. از خدای سبحان درخواست میکند که حکم بکند بر او به حسب استعداد و قابلیتش. پس فهیه یعنی این اعیان ثابته الحاکمتو علالحق ان یحکم علیها به مقتضاها. این در حقیقت از خدای سبحان مسئلت میکند که خدا بر او حکم بکند به تقاضای او. لکن این درخواست و تقاضا در آینه حق است. اگر در آینه حق نباشد چیزی نیست تا تقاضا کند. ولیکن فیه ای فی علم الحق. خب چون این چنین است با این سر قدر روشن می شود. ولذلک قال تعالی فلله الحجت البالغه. بالغ بر کیست؟ بالغ بر محجوبین است. چون این الله بالغ امره یعنی علی المحجوبین. حجت خدا بر محجوبین تمام است. محجوبین کیانن؟ اونه که اعتراض میکنن. خیلی ها هستن که حرف رب لمحشرت یعنی اعمار دارن، یعنی هر کسی که در درجه پنج از زندگی است زبان اعتراضش بلند است که چرا درجه شش به بعد رو من ندادی. کسی در درجه صد هست زبان اعتراضش به این بلند است که چرا درجه بعد از صد رو من ندادی. فرون استعداد رو فرون کمال رو من ندادی، چون نسبت به اون درجه بعد اعماست. این اعتراض از همه بلند. خلاصه اینکه درخواست میکنند دلش میطلبد میتبد در حقیقت اعتراض میکنند، ولو زبان حال زبان مقالش این است که خدایا ما راضی هستیم به قضا و قدر تو. اما همین که دلش برای مازاد میتپد نمیداند که این یه تپش کاذبی است. بله، اما مثل اینکه یک ظرفی طالب کمال بیشتری باشد، این طلب طلب کاذب است، به او بدن سرریز میکند. این فنسلخ منها در میاد. گاهی نشون میده خدا وقت دو علیهم نبال لذی آتینا آیاتنا فنسلخ منها، از پوست در میاد. همه این گروه دوم که اهل کشف و شهود نیستن اعتراضشون به این بلند است رب لمحشرتنی اعما. اما اونها این چه نیستن. مرحوم سبزواری تو هم بحث اخلاق منظومه از عارفی هم نقل میکند که سبعین سن زندگی کرد و لیته و لعله نگفت. این چه رسد به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. درخواست عین ثابت دیگر. بله دیگه، دعای عین ثابتی. اگه اون نمیخواست نمیداد. الذين فر الله الحجه البالغه یعنی علی المحجوبین. الذين لم يكشف لهم حقیقه الامر على ما هو عليه اذ قالوا للحق لما فعلت كذا بنا كذا و كذا. حالا ممکن است تعدب ظاهری داشته باشن اما اون اعتراض درونی هست. مما لا يوافق اغراضهم و فيكشفوا یعنی حق لهم ان ساقن پرده برمی‌دارد. ساق به دو معنا ذکر شده است، یا معنی شدت امر است، کشف این حال شدت میکند فیکشف الله عن ساق، یا ساق از همون پایه و ساق است، یعنی اصل قضیه پرده برمیدارد. فیکشف ایالحق لهم عن ساقین. این عن ساقین یعنی یا معنی شدت امر است، امی شدت الامری یوم القیامه، یا ساق معنی اصل و ساق و ریش است. او ان اصل الامر و حقیقتی اصاغ و شی ما یقوب و به شی و هو اصل و حل مقوم و ایاهو. خب در قیامت خدا پرده برمی دارد، می فهمد به این که تو ندیدی امر امزم نمی بینی، جواب صریحی داد قرآن کریم. اونایی که میگن رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، میفهمن کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، این آیات ندیدی، این ندیدنت در قیامت به این صورت کوری ظهور میکند. اون نسیان در حقیقت نسیان عمدی است دیگر، یعنی ندیدی. وهوال امر الذی کشفه العارفون هنا، اون چرا که امروز عارف میبیند فردا خدا برای عده پرده برمیدارد. وهوال امر الذی کشفه العارفون هنا یعنی فی الدنیا. فیرون اون محجوبین در قیامت میفهمن اعتراض اونها در دنیا بیجا بود. فیرون در قیامت به سر قدر آگاه میشوند. فیرون این محجوبین ان الحق سبحانه و تعالی ما فعل بهم دعوه، اون چرا که در دنیا در حال حجاب ادعا می کردن، می گفتن لم فعلت بنا کذا و کذا، می فهمن که اون اعتراضی اونها در دنیا به جا نبود. فیرون ان الحق ما فعل بهم دعوه انه فعله، اینا که می گفتن رب لم فعلت اشتباه بود، خدا کاری به انجام نداد، اینها خودشون بر دست خودشون با دست خودشون به خودشون ظلم کردن. و ان ذالک منهم، از خود اینها بود. چرا؟ برای اینکه فانه حق تعالی ما علمهم الا علی ما هم علی، به اینها علم پیدا نکرد مگر اینکه هر وضعی که اینها داشتن خدا بونا علم پیدا کرد، و هر جوری که بودند خدا بونا علم پیدا کرد، و هر جوری هم که خدا علم پیدا کرد طبق علمش عمل کرد. ای من اعیانهم لا غیر، فما فعل خدا بهم ما فعله، فما فعل ما بهم ما فعل، فما الا انفسهم، فقط خودشون بر خودشون کار کردن. کما قال تعالی و ما ظلمهم الله ولکن ان کان انفسهم یظلمون. بله، میفهمون به این که اون چه که مجعول است بر اثر تقاضا بود، اون چه که مجعول نیست که خدا کاری انجام نداد. بله، بله، منظور این که اونها مجعول نیستن. حالا به مقداری که در بحث‌های قبل گفته شد اونها در اذهان شریف باشه، این فصل رو به پایان برسونیم در ظرف این یک صفحه خوردی که مونده، و اگر کم بودی داشت دوباره برمیگردیم. فیرون ان الحق ما فعل به مدعوه انه فعله، بله، ما کاری نکرد که اونجا انجام دادن، اولی نافیه است، دومی موصوله. و لحاظ سر قال ابراهیم صلوات الله علیه بل فعله کبیرهم، وقتی که ابراهیم بتها را شکست و گفتن که انت فعلت هذا با آلهتنا یا ابراهیم، فهمد بل فعله کبیرهم، یعنی این جواب به جواب به لسان اعیان ثابته این هاست، وگرنه به حسب ظاهر بله خود حضرت انجام داد. پس جمع بین بل فعله و کبیرهم با جمع بین اون چه که حضرت طبق روایت فرمود به این که ما توریه کردیم، به این است، از این که فرمود من توریه کردم تا ببینم که اینا چگونه استدلال میکنن، این طبق ظاهر است، برای این که حضرت شکست فرمود که بل فعله و کبیرهم. و اما از این که فهمود بل فعله و کبیرون، برای این که بت‌ها در حقیقت شکستن می طلبن، میگن ما باطلیم و باطل را باید از بین ببرید، درخواست خود بت‌ها این است که ما را بشکنید. ولهاز از سرغار ابراهیم صلوات الله علیه. این رو ما بارها عرض کردیم، الان بار سال سوم داریم میخونیم. اینجا اگه یک پیش مطالعه خیلی قوی نشه خیلی از عبارت ها میمونه. خلاصه ولهاز از سرغار ابراهیم صلوات الله علیه بل فعله کبیرهم هین قالو لهو اعنت فعلت هازا با آلهتنا یا ابراهیم فقو. نه، این حرف حرف عین ثابت است. دو تا حرف است، یکی این که حضرت ابراهیم در روایت دارد که ما توریه کردیم، یکی هم در قرآن دارد که فرمود که کبیر اینها شکست. خب یعنی حرف همه اینها به دست کبیر ایناست. کبیر اینها و همه اینها به زبان حال میگوین ما را در هم بکوبید، ما هم در هم کوبیدیم. پس همون طوری که خدا میفرماد ما به اینها ظلم نکردیم، خودشون انفسشون رو ظلم کردن، اینجا مثل این که حضرت فرموده باشد که ما اینها رو نشکستیم، خودشون شکندن. منتها به جای اینکه بفرماید خودشون شکندن، فرمود کبیر اینها اینا رو شکوند. پس دو مطلب است و دو سوال و دو جواب. قالوا له انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. پس دو مطلب است و دو سوال و دو جواب. یک این است که فقولوا علیه السلام که فرمود بل فعله کبیرهم، این حق فی نفس الامر. چرا؟ لان الاصنام به لسان حالهم استد او من باطنهی علیه السلام اهلاکهم. این اصنام از درونشون درخواست برمیخیزد که ما را در هم بکوبید. چرا؟ لعلمهم به مقام عبودیتهم بر اساس امنشه لا یسبه، بر اساس لو اسلمه، بر اساس لله یسجد، بر اساس قالت اتینا طائعین، بر اساس آیات دیگر، اینها میدانن عبدن رب نیستن. پس میدانن عبودیت اینها حق است و ربوبیت اینها باطل. باید ربوبیت باطل اینها در هم شکسته شود. لعلم این اصنام به مقام عبودیت خود و زلال عابدی هم، میدانند بت پرستان در زلالت و گمراهی هن. پس درخواست بتها از ابراهیم سلام الله علیه این است که ما را در هم بکوبید. لذا ابراهیم هم فرمود که بل فعله و کبیرهم، حرف همه اینها به دست بزرگ اینهاست و بزرگ اینها آمده گفته که ما را در هم بکوبید. در حقیقت مثل اینکه خدا فرمود ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. جهنمی که خدا دامنگیر کفار میکند، فرمود ما به اینا ستم نکردیم، اینا خودشون به خودشون ستم کردن. مقام ساین است که و این چرا در پس در بعض از روایت فرمود ما توریه کردیم، برای این است که و این نما نسب علیه السلام الی نفسه الکذبه کما جاء فی الحدیث، برای این که لان الفعل ما صدر من ذلک الصنم، از اون بزرگ، از اون بت بزرگ کاری صادر نشد ظاهرا. بل زهر من نفس ابراهیم علیه السلام و الانبیاء و مأمورون به ظواهر، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود نحنو نحکم به ظاهر و الله یتولى السرائر. خب با این زمینه فتدهزو حجتهم، میشه حجتهم داهزتون اندربهم، داهز یعنی باطل. فتدهزو حجتهم ای تبتلو حجت المحجوبین، هر که بگوید چرا این چنین شد، چرا یکی را نان جو یکی را صد گونه نعمت، این دیگر حجتی ندارد. فتدهزو حجتهم ای تبتلو حجت المحجوبین و تبغل حجت البالغه طول الله تعالی. خب قبل از این که این فصل را تمام بکنن به این بحث اشاره میکنن که این بحثم به خواست خدا گذشت و جنبندی نهایی میشه. اون بحث اینه که اگر چنون چه کار به دست خدا نیست، چرا فرمود لو شاء لهداکم اجمعین؟ ما اگر میخواستیم همه شما هدایت میکردیم. خب میخواست هدایت کنند دیگر. این که فرمود یه عده رو گمراه میکنیم یه عده رو هدایت میکنیم و اگر بخوایم همه رو گمراه میکنیم، ولی نفرمود اگر بخوایم همه رو نفرمود اگر بخوایم همه رو گمراه میکنیم، فرمود اگر بخوایم همه رو هدایت میکنیم، معلوم میشه کار به دست خود اوست. میفرمود این رو به عنوان قضیه شرطیه فرمودن، لو هم برای امتناع است، لو شاء لهداکم اجمعین. دو تا هدایت در این جاست، یه هدایت تشریعی است که فهمود هدن لناس، همه رو هدایت کردن، کسی نیست که زیر پوشش هدایت تشریعی نباشد. یه هدایت تکوینی است، هدایت تکوینی توفیق خاص است، این توفیق خاص ایثار مطلوب است، دستگیری کردن است و دست سالک را مقصد رسوندن است. خب کسی که اصلا اهل سیر و سلوک نیست که خدا دستی او رو نمیگرد مقصد نمیرساند که، فهمون ما اگر بخواهیم با اجبار به هر وسیله است دستشون رو مقصد میگیره مقصد میرسانیم، ولی خب کمال برای افراد نیست که. اون هدایت تشریعی که هدن للعالمین هست، هدن للناس هست، ذکرار البشر هست، ما اولین و آخرین راه راهنمایی کردیم، هم از درون با عقل هم از بیرون با وحی، ولی دست همه رو بگیریم مقصد برسانیم مقدور ما هست، ولی تکامل انسان ها نیست. خب این خلاصه آیه. در اینجا قیصری می‌فرماید به این که می‌خواهد به سر قدر آگاه کند و خدای سبحان هم با حرف امتناع سخن گفت. فرمود ما اگر می‌خواستیم همه را هدایت می‌کردیم، ولی خواستن ما یه نظمی دارد، یه حسابی دارد، یه کتابی دارد. ما هرچی را بدانیم می‌خواهیم، این یک. و علم ما هم در این گونه از موارد علامه و علیه از هرچه هست ما علم داریم. این دو افراد در ذواتشون مختلفن، قهرن علوم ما مختلف است، قهرن مشیعت و اراده های ما مختلف است، قهرن هر کسی رو به اندازه استعداد و فیض دادیم، اما اختیار به عنوان یک زیربنا برای همیشه ثابت هست. تمام اشکال در اون اختیار هست که اون البته باید محفوظ بموند. خب این متن رو بخونیم شرح بموند. فإن قلت فما فائدت قولی تعالی فلو شاء لهداکم اجمعین، قلنا لو حرف امتناع لامتناع. مشیت خدا ممتنع است. چرا؟ چون علم خدا ممتنع است. چرا؟ چون خارج و عین ثابت هر کسی اقتضای دارد. فما شاء الا ما هو الامر علی. خب پس چرا این چه نحو حرف زدن است که فرمود اگر میخواست؟ فرمود این نحو حرف زدن برای حال ممکن است، چون ممکن دو بعدی است، دو طرف است از این جهت. ولیکن عین الممکن قابل للشیء و نقیزه فی حکم دلیل العقل، چون دو طرف برای ممکن علی السواء است، هدایت و ضلالت، خیر و شر، وجود و عدم، امثال ذلک، هر کدام واقع بشود برای ممکن به حکم احتمال عقلی رواست. ولیکن عین الممکن قابل للشیء و نقیزه، البته فی حکم دلیل عقل، اما در کش این چنین نیست، چون کش مطابق واقع است، واقع ابهام ندارد. در حکم عقلی احتمال دو طرف هست. و ایل حکمین المعقولین وقعه فذلک هو الذی علیه الممکن فی حال ثبوته. و اما واقع علامه و علیه بیش از یک حال ندارد. حالا این رو ملاحظه فرمایید، اون چه که ایشون نقل کردن از برهان صدیقین در شرح فصوص ابن ترکه آمده است، یعنی در همین فصل ابراهیمی، این قال بعض الحکما، ایشون معنا کردن که قال بعض الحکما مشائین و من تابعهم و ابو حامد غزالی است، و این عبارت مقدار از عبارت پایان نمت چهارم شرح اشارات را در شرح فصوص ابن ترکه آمده است. این جلد سوم صفحه 54 و 55 اشارات و تنبیهات ملاحظه فرمایید. از این عبارت معلوم می شود که از اول نمت تا آخر، از اول نمت چهار تا آخر نمت چهار، مرحوم شیخ رو هم وجود بحث کردن، الوجود ما مجردان و ما مادی، تا آخر که رسیدن در فصل 29 به عنوان تنبیه، فهمو تأمل، کیف لم یحتج بیاننا لثبوت الاول یک و وحدانیته دو و براءته عن الصفات و سمات نقصی سه الى تأمل لغیر نفس الوجود. ما در اصل اثبات واجب، اثبات توحید واجب، اثبات کمالات واجب، غیر از وجود چیز را نگاه نکردیم. و لم یحتج یعنی اون بیان ما الى اعتبار من خلقه و فعله و این کان ذلک دلیل علی، لکن هذا الباب اوثق و اشرف ای زعتبرنا حال الوجود یشهدو به الوجود و من حیثه وجود و یشهدو بعد ذلک علی سایر ما بعده فی الوجود و الى مثل هذا اشیر فی الکتاب الهی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم ان الحق. اقول ان هذا حکم لقوم ثم یقول اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. اقول ان هذا حکم الصدیقین الذین یستشهدون بهی لا علیه. و این شرح زیبای مرحوم خواجه دارن. در پایان مرحوم خواجه میفرماد که بلم ما کانت طریقت و قومهی استقل وجهین و سمهم به صدیقین. ها شد قبل از مرحوم شیخ این شهرتی نداشت، وگرنه ایشون میفرماد که این موسوم میشد به صدیقین. از اینکه فرمود مصنف این برهان را به صدیقین نامگذاری کرده است، معلوم میشود که جزء مبتکران این نام مرحوم شیخ است. حالا اگرم بود خیلی کم. فإن الصدیق هو ملازم الصدق. اون چه که در شرح تو شرح فصوص ابن تلک آمده است، گوشی از عبارت پایانی نمط چهارم اشارات و تنبیهات است. حالا بقیه را هم عرض می‌کنم. الحمدلله رب العالمین.